چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام نیست؟ چرا با اینکه مردم خودمون نیازمند هستن به فلسطین و غزه و یمن و لبنان کمک میکنیم؟
ما این مسئله رو بعد از زوایای مختلف ببینیم. یکی این که صحنه روابط بین الملل صحنه تعارضها و توافقها هست، اینو ما باید بدانیم. هیچ کشوری تنهایی نمیتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. شما ببینید در پیرامون ما تقریبا در همه کشورهای اطراف ما آمریکا حضور داره، پایگاه داره، سرباز داره. ببینید در خلیج فارس و دریای عمان ناو داره. یه ناو میدونید هزینه‌اش چقدر سنگینه؟ در بحرین پایگاه دریایی داره، در قطر پایگاه داره، در ترکیه پایگاه داره، در عربستان پایگاه، بلکه پایگاه‌ها در عراق عین الاسد خودش یه شهریه، در افغانستان خب بگرام خودش یه شهری بود دیگه.
بله.
که فرودگاه و همه چی و امکانات هم داشت، حالا به لطف الهی از اونجا با ذلت فرار کردن و رفتن. اینا واسه چیه؟ برای اینکه می‌بینن قدرتشون در گرو این حضور دیگه. و حالا بحثش مفصله که چطور این باعث افزایش قدرت میشه و مسائل دیگه. یه نکتهشو فقط من میگم، نفت حدود 120 کشور دنیا از همین تنگه هرمز تامین میشه، یعنی کشتی هایی که داخل خلیج فارس میان بعد از این تنگه هرمز عبور میکنن میرن. یکی از اهداف حضور امریکایی ها در منطقه اینه که بتونن بر جریان انرژی مسلط باشن دیگه، کنترل جریان انرژی رو داشته باشن. لذا شما ببینید آرامکو در عربستان مستقر هست، نفت اینجا رو داره، نفت عراق رو الان در دست دارن، نفت کویت، بعضی حالا کشورهای مختلف دیگه. جریان انرژی رو میخوان کنترل بکنن. ممکنه که به نفت اینجا الان احتیاج هم نداشته باشن ها، اما نفت ژاپن هم از اینجا تامین میشه.
بله.
نفت چین هم داره از اینجا تأمین میشه. بنابراین خود اشراف بر مسائل انرژی دنیا بر یک منطقه‌ای که تأمین کننده انرژی دنیا هست و به قول ژئوپلیتیسیان ها تبدیل شده به هارتلند، خودش تبدیل شده به قلب زمین. یا بعضی از کشورهای همسایه ما شدن پایگاه اسرائیلی ها. خب یک اصلی ما در روابط بین الملل داریم و اون اصل اینه، میگه که همسایه دشمن شما برای شما یک نقطه راهبردیه. اگه شما بتونید در همسایگی دشمنتون حضور داشته باشید، میتونید او رو بترسونید، میتونید نسبت به اقدامات او بازدارندگی ایجاد بکنید. ونزوئلا برای ما چرا مهمه؟ چون در همسایگی آمریکاست. از آمریکای لاتین برای ما چرا مهمه؟ چون در همسایگی آمریکاست. لبنان، خود فلسطین، دارم از منظر روابط بین الملل و دارم تا نگاه منفعت محور رو توضیح میدم. ولی خب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فقط این نیست. چون این شنونده عزیز از منظر منافع پرسیدن، من دارم از منظر منافع جواب میدم.
یعنی به تعبیر دیگر اگر حتی نگاه ما بحث تأمین منافع
هم باشه، ما باید هزینه کنیم که اونجا باشیم.
درست.
میخوام بگم اصلا بحث‌های دینی و اسلامی و اینها اصلا
بگذاریم
کنار، فقط با همین منطق روابط بین الملل نگاه بکنیم.
بله.
وقتی که ما رو تهدید میکنن که اگر در پای مذاکرات هر چه ما میگیم نگید چش، تأسیسات اتمی شما رو از بین میبریم، تأسیسات هسته‌ای شما رو از بین میبریم، و عملا هم نشون دادن که واقعا حاضرند. من میتونم بگم که به شکل دیوانواری، یعنی حتی عاقلانه هم نیست این کارهایی که بعضی از این کارهایی که اینا میکنن. ویروس استاکسنت اصلا عاقلانه هم نبود. خب شما یک ویروسی رو رها میکنی، البته با این محاسبه که ما یه جوری تنظیم کردیم که خب بلکه این به جاهای دیگه هم این اتفاق می افتاد، برای جاهای دیگه هم بلکه این اتفاق می افتاد. ببینید یعنی یک خرابکاری هایی میکنند، یا اون چه که در انفجاراتی که انجام دادن مثلا صورت گرفت، خب طرف هیچ چیزی نداره. خب ما چطوری باید امنیت خودمون رو تأمین بکنیم؟ باید در همسایگی این حضور داشته باشیم که بگیم اگر از این اقدامات انجام دادی، برحال ما میتونیم نسبت به شما اقدامات بازدارنده داشته باشیم دیگه. حالا من خیلی بحث رو نمیتونم باز کنم، ولی به هر حال وقتی کسی دشمن شما هست و در دشمنی هم هیچ اصل و معیاری رو مراعات نمیکنه، شما باید نسبت به این دشمن مراقبت داشته باشید. علاوه بر این فرقی داره کار ما با کار اونها. اونها از راه ظلم وارد شدن، اونها از راه سلطه دارن وارد میشن، اما کار ما کار عادلانه ای هست. ما داریم از یک ملت هایی دفاع میکنیم که به اینها ظلم شده،
مظلوم است،
اینها مظلومند، به اینها تجاوز شده، سرزمین اینها اشغال شده.
بله.
ملت فلسطین یک ملت مظلومیه، یک ملتیه که الان 5 میلیون آواره داره. جناب آقای مومنی 5 میلیون آواره داره. خب ملت ایران یک ملتیه که تاریخش رو وقتی شما میخونید ببینید یک ملتیه که ملت رفتارهاش مبتنی بر عدالت بوده، مبتنی بر عقلانیت بوده، یک ملت تمدن سازه، یک ملتی نیست که تمدنها رو تخریب بکنه. هرگاه ملت ایران به قدرت رسیده ملت تمدن سازی بوده. ملت تمدن ساز یعنی چی؟ ملت تمدن ساز به ملتی گفته میشه که خودخواه نیست، به ملتی گفته میشه که ظالم نیست، با ظلم نمیشه تمدن درست کرد. ملتیه که هوای دیگران رو هم داره. شما همین شهید سلیمانی عزیز رو ببینید. ببینید اینها تو منطقه چی کار میکردن؟ با تروریسم مبارزه میکردن. این هم سطح دوم. سطح سوم، ما اگر با دشمن خودمون در خارج از مرزهای خودمون درگیر نشیم، به او فرصت دادیم که بیاد وارد خانه ما بشه. و امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه چی میفرماید؟ میفرماید که هیچ ملتی ذلیل نشد مگر اینکه به دشمن اجازه داد که وارد خانهش بشه و با او بجنگه. شما اگه به طرف اجازه بدی که وارد خونه بشه، خب دیگه شما امنیتی نداری، چون اون با یه سنگم میتونه شیشه پنجره شما رو بشکنه.
بله.
به شما صدمه بزنه. شما برای چی دیوار درست میکنید دور خونتون؟ برای اینکه غریبه نتونه وارد حریم شما بشه، یه حریمی داشته باشی. خب ما بگذاریم که مثلا داعش وارد مرزهای ما بشه، خب بعد ما هر تیری که شلیک میکنیم، هر اقدامی که انجام میدیم، داریم کشور خودمون رو تخریب میکنیم. ما باید بلندنگر باشیم، ما باید یه کمی افقهای دور دستر رو ببینیم، باید حواسمون به دشمنانمون باشه، باید نگذاریم دشمنانمون به مرزهامون نزدیک بشن. البته ممکنه که همه این اقداماتی که برای امنیت خودمون انجام میدیم هزینه هایی هم داشته باشه. هیچ کسی نمیتونه به چیزی برسه مگر اینکه باید هزینه های مختلفی براش انجام بده. مگه ما در دفاع مقدس هزینه نکردیم؟ خب چرا هزینه کردیم؟ برای اینکه اگر هزینه نمی کردیم، خب وطنمون رو از دست می دادیم، عزتمون رو از دست می دادیم، تکلیف دینیمون رو انجام نداده بودیم. لذا هر چیزی که ما می خواهیم بهش برسیم، این یک بهایی داره، یک استقامتی می خواد، یک صبری می خواد، یک برنامه ریزی می خواد، یک هزینه کردنی می خواد. ما این رو باید حواسمون باشه که چرا دشمن این همه علیه این مسائل تبلیغ میکنه، چرا اینقدر این رو برجسته میکنه که ایران به فلسطینی ها کمک میکنه، ایران به نمیدونم کجا کمک، چرا دشمن اینقدر دلسوز ما میشه؟ کدوم دشمنه؟ همون دشمنیه که پیشنهاد تحریم ها رو به امریکا میده، همون دشمنیه که امریکایی ها رو تشویق میکنه که شما سخت بگیرید بر ایران، همونیه که اجازه نمیده دارو به دست ملت ما برسه، همون یه دفعه میشه دلسوز، همون یه دفعه میشه پشت سر این تبلیغات و اینها رو ترویج میکنه. لذا ما باید این سطوح مختلف رو در نظر داشته باشیم. البته خب ابعاد دیگری هم این مسئله داره، ولی اون چه که مهمه اینه هر کشوری میخواد در دنیا کسانی رو که با او موافقن و در جبهه او هستن اینها رو در کنار خودش داشته باشه برای غلبه بر اون قدرت‌های معارض و کسانی که با او دشمنی میکنند.
بسیار عالی. بنابراین هم به لحاظ دینی و شرعی، هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ روابط بین الملل عقل سلیمی رو به ما حکم میکنه که بریم و از به تعبیر شما کشورهایی که الان پیرامون ما هستن و با
دوستانمون رو حفظ بکنیم دیگه.
دوستمون هستن اونا رو حفظ بکنیم.
هم حفظ کنیم هم دوستانمون رو زیاد کنیم تا میتونیم با کشورهای بیشتری رابطه برقرار کنیم. آقای مؤمنی، ببینید شما یه سفارت با یه کشور رابطه دارید، یه سفارتخونه باید اونجا بزنید.
بله.
این سفارتخونه مگه هزینه نداره؟ چند تا کارمند اونجا میگذارید، بالاخره یه ساختمونیه، یه هزینه هایی داره. این برای اینه که کشور خودتون رو توسعه بدید. کشورتون رو میخواید توسعه بدید باید با دنیا
ارتباط باشید.
در ارتباط باشید دیگه. خب یه هزینه هایی داره دیگه، خیلی طبیعیه دیگه.
بله.